شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای فرید راسکو هستیم. جناب آقای راسکو سلام عرض میکنم.
جناب راسکو، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که مجددا در گفتگوی با ما شرکت میکنید.
خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که ایام خوبی هممون داشته باشید.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، خدمت جناب راسکو در جلسه گذشته درباره مقاله ایشان با عنوان گزارش عینی از وضعیت ایران و در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران، فقر بیش از اندازه و گسترش مواد مخدر صحبت داشتیم. مقاله دیگر ایشون باز هم با عنوان گزارش عینی از وضعیت ایران 2، ایران آبستن حادثه است. جناب راسکو، میخواستم لطف کنید و درباره این مقاله برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
من دست فقط در گفتار گذشته یه اشتباه لفظی گفتم که گفتم که آقای زاهدیان اعلام کرده که نرخ تورم در واقع به 9.9 رسیده، در صورت این نرخ بیکاری بود که اعلام کرده بودن که نرخ بیکاری 9.9 درصد در واقع کاهش پیدا کرده و در همونجا هم گفتن که این سخنان در تضاد با سازمان آمار ایران که نرخ بیکاری رو به 12.75% اعلام کرده بود.
بله.
اداره کار ایران هم در شبه اعلام کرده که در واقع نرخ بیکاری 13.75% می باشد.
بله.
این بود که فقط این تذکر خواستم بدم که در واقع یک اشتباه لفظی بود تو این زمینه و خواستم درستش کنم که نرخ در واقع بیکاری بود و نه نرخ تورم.
سپاسگزار.
خواهش میکنم. و اما اوضاع بحث ما اون روز خود راجع به اوضاع سیاسی ایرانه.
بله.
وضعیت سیاسی، اگه ما خواسته باشیم به طور خلاصه بگیم وضعیت رو توضیح بدیم و بگیم، باید اینطوری بگیم که در ایران در واقع اهمال و سانسور میشه، سرکوب دیگر اندیشان میشه، نقص حقوق انسانی و ملی مردم صورت میگیره، گسترش فقر و فساد اجتماعی، از هم پاشیدگی اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، ناامنی در تمام زمینهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جانی، درمانی و غیره، تبعیض شدید جنسیت و مذهبی صورت میگیره و سلب اعتماد مردم از رژیم و سران اون، که من سعی کردم این رو در مقالم بگم، و افزایش در واقع اعتراضات مردم علیه رژیم. این خلاصی اگر خواسته باشیم بگیم از اون چیزی که ما نوشتیم و وضعیت امروز ایران هم.
بله.
درسته؟
بله بله.
وضعیت سیاسی ایران از وضعیت اقتصادی اون که اون جلسه در واقع گفتگو در واقع عرض کردم خدمتون که وضعیت اقتصادی ایران خرابه و خطرناک، باید بگیم که وضعیت سیاسی ایران از وضعیت اقتصادی اون به مراتب بدتر و خطرناک تر است. آقای احمدی نژاد ایران را به گرداب در واقع کشمکش های بحرانزا کشنده است و کشور ما امروز در بی‌ثبات‌ترین و سرنوشت‌ترین شرایط قرار گرفته.
بله.
اگر مشاهده کنیم از تابستان تا به حال همونطور که در مقاله نوشته شده چندین وزیر، معاون وزیر عوض شده و این تغییرات فراوان در ساختار قدرت در ایران که صورت گرفته نشون میده که آقای احمد نژاد و در واقع همیارانش در حال پالایش دادن قدرت سیاسی و دست کردن در واقع باند خودشون هست. اگر بخواییم کلمه باند استفاده کنیم، حالا یا دار دستی خودشون.
بله.
عناصر معتدل اصولگرایان در واقع هرچی بیشتر از آقای احمدی نژاد کنار گیری میکنن و عناصر تندروتر و سپاه امنیتی جای اونا رو میگیرن. باید اعلام کنیم که آقای احمدی نژاد خودش مال سپاه پاسداران بوده، علاوه بر ایشون 20 نفر دیگه سپاهی در واقع در دستگاه دولتی آقای احمدی نژاد در حال فعالیت است. بنابراین اگر با همین توضیح مختصر و این تعداد افرادی را که ما گفتیم 21 نفر با خود آقای احمدی نژاد، می‌بینید دولت سپاه پاسداران در واقع. اون چرا می‌تونم از شرایط کنونی و این جا به جایی نتیجه می‌تونیم بگیم؟ نتیجه میتونیم بگیم که در واقع این تغییرات و جابجایی ها نشوندنده تفرقه و تشنج در سطح ساختار قدرت است و این تشنج در حال اوجگیری میباشه. درسته؟ وضعیت سیاسی به بن‌بست رسیده. شما نمیدونم چقدر در جریان اخبار بودین که آقای احمدی نژاد در دانشگاه تهران وقتی سخنرانی کرده ایشو اعلام کرده که خطابش هم مشخصا، حالا این اسم نبر، ولی خطابش مشخصا با آقای رفسنجانی و خاتمی بود که این خیانتکارایی رو که راضی به مسئله هسته‌ای در واقع دارن تفرقه افغانی میکنن، من به موقع اینها رو افشا خواهم کرد. یقین همون یک ساعت قبلش آقای رفسنجانی اعلام کرده بود که وضعیت ایران در واقع وضعیت خطرناکی داره میشه. این نمونه های خیلی 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 کوچیکه. تغییر آقای رفسن، آقای لاریجانی، رفتن آقای لاریجانی که آقای الهام گفته بود که ایشون به خاطر مشکلات شخصی رفتن، ایشون خاقی لاهجانی برگشته بود گفته بود ولی من از خودم نگاه میکنم مشکل شخصی در واقع توی خودم نمیبینم.
بله.
این در واقع اوضاع دستگاه قدرت. جنبش های اعتراضی هم تو ایران به شدت سرکوب میشن ولی در واقع افزایش پیدا کردن. این جنبش ها در همین امسال گذشته اگر ما شاهد باشیم از عید نوروز تا امروز دارای فراز و نشیب های زیادی را در واقع بودن و یا فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذراندن. از یه طرف هجوم در واقع نیروهای امنیتی انتظامی رژیم به این جنبش ها و از سوی دیگر هم گروه های اجتماعی به جای اینکه عقب نشینی کنن و مرعوب در واقع این سرکوب ها بشن، مبارزات خودشون در واقع گسترش دادن علارغم وضعیت اقتصادی و معیشتی سنگین و پرهزینه‌ای که دارن. درسته؟
بله.
و این افراد بخصوص در واقع زحمت کشان، بخصوص در واقع آدمایی که کارگران، که در اون سخنرانی قبلی، گفتگوی قبلی عرض کردن خدمتون که کارگران هفت‌تپه، کارگران مختلف در واقع کاغذسازی کارون و غیره در حال می هستن، اینها در واقع علارم این که با مشکلات اقتصادی هستن و جهت در واقع احقاق ابتدای کن حقوق حقای خود به موازه دست می زنن، در وضعیت بسیار بد اقتصادی هستن. این وضعیت در واقع یعنی علارم این که می دونن این اعتصابات در واقع وضعیت اقتصادشون خراب می کنن، انقدر مشکلات دارن که حاضرن دست به چنین اعتراضاتی بزنن و مرعوب در واقع این وضعیت نشن. این وضعیت من در دانشگاه هم در واقع تظاهرات ها همچنان ادامه داره که دیگه اینها اخبار روز در واقع جنبش های دانشجوی ایران هست و مرتبا دانشگاه ها در حال تظاهرات هستند. فقط چیزی که من در ایران دیدم اتفاقا فیلمی بود که وقتی آقای احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی میکرد و این فیلم مال دانشجویان تحکیم وحدت بود، دو ردیف اول در واقع جلوی سالن نشون داده میشد دانشجوهای بسیجی و حالا شاید لباس شخصی ها باشون بودن، که البته اون دانشجویی که این فیلم به من نشون میدن میگفت اینها در واقع هم لباس شخصی بودن هم خود دانشجوهای بسیجی بودن. دو ردیف در واقع از آقای احمدی نژاد حمایت میکردن، بقیه سالن که یک سالن بزرگی بود، بقیه سالن دانشجویی بودن که مخالف آقای احمدی نژاد بودن و شعار میدادن علیه آقای احمدی. علاوه بر سالن بیرون هم در همین سین بیرون هم سین برداری میشد، در بیرون هم جمعیت انبوهی از دانشجوها بودن که در واقع بر علی آقای احمدی نژاد شعار می‌دادن، مرد بر دیکتاتور می‌گفتن، مرد بر فاشیسم می‌گفتن و در واقع اینها نشان دهنده افزایش و گسترش جنبش‌های اعتراضی در درون ایران هست. جناب آقای یوسف زاده شما باید توجه کنید در یک جامعه‌ای که این همه سرکوب وجود داره وقتی یک دانشجو میره در واقع تظاهرات میکنه و شعار مربد دیکتاتور میده و میدونه میگیرنش، احتمال گرفتن چند زندانشون، ببین اینها چقدر هزینه میکنه از جانشون و مالشون و از شرایط اجتماعیشون که حاضرن به خاطر آزادی خودشون محیط دانشگاه و آزادی کشورشون در واقع برن دست به همچه کاری بزن،
جان فشانی میکنه.
بله، خیلی شهامت میخواد، خیلی خیلی شهامت میخواد و به قول خود دانشجوها که میگن دانشجوان دانشگاه زنده هن، واقعا زنده هن. این هم وضعیت اعتراضی در واقع.
جناب راستو به دلیل همون اعتراض هم هست که الان تعدادیشون در زندان هستن.
بله. آقای علی عزیزی که گرفتن، حالا بعد از اون آقای علی
نیکو نسبتی هستن، بله، آقای احمد قصابان هستن، آقای احمد قصابان هستن، بله
بله، که گرفتنشون و در واقع اینها سعی کردن با این اقدامات خودشون محیط رو گنده نگه دارن.
بله،
بعد واقعا دانشجو میپرسم گفتم شما چی میخواین با این اعتراض؟ هدفتون چیه؟ واقعا چه خط مسیر سیاسی رو میخواین؟ میگفتن ما برای مهمی، ما آزادی میخواین، ما دموکراسی میخواین، ما چیزی نمیخواین، ما آزادی دموکراسی میخواین. اینا نمیخوان آزادی دموکراسی به ما بدن، به جامعه ایران بدن. خب ما هم مبارزه میکنیم تا بالاخره یه روز به دست بیاریم و حتما هم به دست میاریم، چون پیگیری هستن و در واقع جانفشانی باعث میشه که انسان ها به اون چیزی که میخوان برسن.
کاملا کاملا
جناب راستگو، این همه سرکوب ها و بگیره به بند حکومت نه فقط از دانشجویان بلکه اقشار مختلف جامعه، کارگران، معلمان، زنان، به چه دلیله به نظر شما؟ این مشاهدات شما چی میگه شما؟
این سرکوب ها معمولا یا باید دلیل استحکام باشه یا دلیل ضعف باشه، از دو حالت خارج نیست دیگه.
بله
درسته. ولی اون چه مسلمه باید اول بگید که قبل اول این که جواب سوالتون رو بدم، طبق آمار خود دولت ایران در دو سال گذشته 48 نشریه و روزنامه و ماهنامه و گاهنامه توقیف و بسته شدن.
بله.
در 6 ماه اول امسال، یعنی تا شهریور ماه، بیش از 200 انجمن غیر دولتی نیکوکاری و بشردوستی تعطیل شدن. در یک سال گذشته 250 نفر اعدام شدن و 200 نفر در لیست اعدامن. درست اعدام شده نه؟
بله.
خب حالا دستگیر روز افزون فعالین سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، کارگران، اقلیت‌های قومی، همه بیان کننده مجموع اقداماتی درسته که بر اساس تحولات اخیر ایران در حال رخ دادنه.
بله.
یعنی از اون جایی که جمهوری اسلامی هم از داخل در حال فشار و هم از بیرون در فشار هست، این اقدامات انجام، یعنی یه نوع وحشته.
بله جناب راستگو، ولی تجربه تاریخی نشون میده که و همینطور وضعیت حکومت‌های متکی به مردم نشانگر این واقعیت است که هیچ وقت یک دولتی به دلیل قدرت سرکوب نمی کنه.
کاملا درست می فهمید. این رو در واقع خود در واقع تحت این ارعاب از اون جهتی که در واقع حکومت های مقتدری نیستن، حکومت هایی هستن که در واقع از حمایت مردمی تویی شدن.
کاملا.
حکومت هایی هستن که در حال فروپاشی هستن. تمام این الان نشانده اونه که این پایه های حکومت سست شدن. این دستگی، این بگیر و بند ها و دستگیری ها و احضار ها و محاکمه ها و زندانی کردن ها همه نشوندنده در واقع سست شدن پایه های حکومت هست. همین نظریه خانه آرن میده. خانه آرن چی میگه؟ میگه چیرگی و سلطه تام تمام بدون ارعاب داخلی تحقق نمیابه. بنابراین اینا چون میخوان سلطه تام تمام برقرار کنن، فکر کردن سال 60 دیگه، سال 60 است. اینا دیگه نمیتونن، اینا دست به ارعاب میزنن. به نظر خانه آرن چه ادعای میده؟ میگه به نظر من ریشه ارعاب را باید در انزوا و اونجا در تنهایی پیدا کرد. انزوا آغاز ارعاب است.
بله.
و ادامه میده جریان ها و نهادهایی که با تکیه بر یک ایدئولوژی تمامیت خواهی بنا شده اند، کثرت و تنوع و تحرک و پویایی و فعالیت انسان ها را در جامعه مدنی بر میتابن و شروع به سرکوب میکنن. اون چیزی که در واقع جمهوری، یعنی در واقع جمهوری اسلامی خود سالهاست انجام داده، ولی امروز افزایشش داده.
بله.
حالا از اونجایی که حمایت مردم برخوردانیست و خود رو منزوی میبینه، درسته؟
بله.
از ترس و وحشت خودش به ایجاد رعب و وحشت در کشور رو میاره. نمونهش در همسایگی ایران، در خود همسایگی ما، حالا بجز خود ایران، آقای مشرف شما در نظر بگیم.
بله.
آیا اگر حکومتش از حمایت مردم برخوردار بود، دلیلی داشت دوباره کودتا بکنه؟
بر علیه خودش.
بنابراین قدرت های خود را سوف و ضعیف و زبون میبینن و با نارضایتی های پیش از حد مردم مواجه هستن، دست به ایجاد ارعاب و وحشت میزنن و سعی در ایجاد جو پلیسی میکنن.
بله.
درسته؟
بله.
بنابراین این بگیر و بلهایی که در ایران صورت میگیره بیان کننده ضعف مفرط جمهوری اسلامیه. چرا؟ به خاطر اینکه بین حکومتگران و مردم شکاف به وجود اومده، بین حکومتگران و مردم بی‌اعتمادی ایجاد شده و این شکاف رو دیگه جمهوری اسلامی با هیچ سیمان سیاسی نمیتونه لاپوشی کنه. بنابراین چون مردم پایه‌های قدرت و مشروعیت جمهوری اسلامی را به مبارزه طلبیدن و در حال لرزاندن اون هستن، نتیجتاً مجبورن حکومتگران برای ادامه بقای خود یک جو وحشت به وجود بیارن تا بتونن از اعتراضات رو به افزایش مردم در واقع جلوگیری کنن. این علت در واقع این بگیر و بندها هستن.
بله، در ضمنم جناب راستگو، وقتی یک دولتی نظامی میشه، باز هم از تمام تجربیات تاریخی است که به اون حد ضعف خودش رسیده و در اوج اون ترس و وحشت از مردمه، کمان که در رژیم پیشین هم دیدیم وقتی نظامی شد درست زمان فروپاشی شد.
صد درصد
پس به این ترتیب جناب راستگو، یعنی یک عبارتی شما در این مقالتون دارین که بسیار گویاست که می‌فرمایید وضعیت اوضاع ایران را امروز میتوان بدین منوال میتوان ترسیم نمود: اختلاف در بالا و اعتراض در پایین.
دقیقا همینه، یعنی وضعیت ایران رو باید گفت که اختلافات در بالا. میگفتن قبلا، من یاد این میگفتیم، میگفتن که از ها وقتی سر بالای میرن همدیگه رو گاز میگیرن.
بله.
دقیقا همین شده و اونها دست در بالای همدیگه رو دارن گاز میگیرن. آقای رفسنجانی مرتبا اعلام میکنه شرایط ایران شرایط ویژه‌ایه.
بله.
یعنی چی؟ آقای خاتمی مرتب اعلام میکنه که آقا این اعمالی که شما انجام میدید درست نیست. آقای حسن روحانی بالاخره اینها هم به صدا در میان. حالا درسته یک قدرش هم به خاطر کسب قدرت هست، یه مقداری هم، ولی واقعیت اینه بالاخره اینها کسایی هستن که میبینن که وضعیت ایران در خطره.
بله.
اینها مخالف در واقع داشتن انرژی هسته‌ای یا انرژی اتمی اینا نیستن. اختلاف سر اینه که اینها با هم اختلاف سر چگونی در واقع این رو به مسیر را که خودمون در بین نریم.
بله.
خب آقای احمدی نژاد مسلماً مسیرش این هست که امروز در واقع به حرف ظاهرن به حرف هیچ کس گوش نمیده. این از طرف
جناب راستگو یک اشاره فرمودید به این سال 60.
بله.
آیا اینها تصمیم دارن که وضعیت ایران رو به سال 60 برگردونن و آیا قادرن چنین کاری رو بکنن؟
من میخوام با یک جمله از آیت الله منتظری در واقع شروع کنم. آیت الله منتظری میفرماید، الان سخنانشون روبرومه، که این میفرماید این مردم دیگر مردم گذشته نیستن که داغ‌کدانه روی مین میرفتن. یعنی این مردم مردم سالهای 60 نیستن. اگر سالهای 60 در واقع سرکوب رو شدت بخشتن، یک واقعیتی رو ما باید در نظر داشته باشیم که سالهای 60 رژیم از حمایت مردمی برخوردار بود. اصلا حمایت مردمی باعث قدرت مشروعیت بخشنده یک حکومت میشن. درسته؟
بله.
بنابراین دیگه این حمایت مردمی رو ندارن.
بله.
این که چی؟ که مردم رو بسیج کنن و بفرستن گوشت دم توپ بشن. این در دل دو و تشنج و تشدد در رژیم و سرانش در حال اوجگیریه، همون حکایت اسبایی رو که عرض کردم چند لحظه پیش.
بله بله فرمودید.
رژیم از عدم انسجام برخورداره امروز، اون موقع رژیم انسجام داشت.
بله.
در پایه های رژیم امروز روزانه در حال سست شدنه. این سومی که شرایط جهانی، شرایط جهانی با امروز با شرایط جهانی اون موقع فرق میکنه. درسته؟ اون موقع شرایط جهانی طوری بود که حکومت خب تازه بود و واقعا ناشناخته بود، از اهدافش کسی اطلاع اونچنانی نداشت و حتی خود ایرانی هم از اهدافش اطلاعی نداشت که چی میخواد انجام بدن. ولی امروز رژیم در انزواز، امروز رژیم در سطح بین المللی در انزواز.
بله.
درسته؟
بله.
چهارم شکاف عمیقه که بین مردم و رژیم افتاده. خود این شکاف موجب رو در روی مردم با رژیم میشه. بنابراین شرایط اصلا شرایط سال 60 میشه. ممکنه اینها برای چند مدت موقتاً بتونن یک سرکوب های همین سرکوبی که علا کردن تعداد زیاد از جاب دانشجوها رو در واقع گرفتن، احضارشون کردن، به زندان میندازنشون، افرادی رو مثلا فعالین سیاسی رو از جمله مثلا آقای عماد باقی رو فرزن بگیرن بندازن زندان. ولی این تا زمانی که مردم هنوز به جنب جوش عظیم خودشون در واقع نپیوستن، ولی مردم از زمانی که در واقع به حرکت در بیان دیگه اینا نمیتونن مثل سالهای 60 انجام بدن. من معتقد نیستم شرایط امروز ما شرایط سال 60 نیست.
بله.
و اینها نمیتونن برگردن به سالهای 60.
بله.